اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین شایعت و بایعت و تابعت على قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای علیکم منی جميعا. سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين أصحاب الحسين وأخ الحسين عباس وأختي زينب الكبرى. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله و اهل بیتش و اصحاب با وفاش. ما این چند شب با عنوان ظرفیت تمدن سازی عاشورا خدمت شما هست و من مقدمه این بحث رو، یعنی یک بحثی داشتم در همین روایت عهد گذشته با عنوان بررسی اسناد بین المللی، روند تصویب اسناد بین المللی، یک بخشش رو خیلی گذرا سریع رد شدم، اونجای تاریخچه گفتم. این چند شبی که خدمت شما هستیم این رو باز میکنم. خیلی بحث مهم و جالب و شاید تا حدودی حتی جدیده و گفتمان سازه، یعنی نجات بخشه. خدمت شما عرض بشم که از بررسی آیات و روایات اینطور برمیاد که هدف خدا این نیستش که یک نفر یه گوشه خدا رو پرستش کنه، چون از این جهت همیشه علمای هستن دارن این کارو میکنن. کل کره زمین هم کفر و شرک و کثافت و فسق و فجور و نفاق بگیره، همیشه امام زمانی و حجت خدایی هست که داره عبادت میکنه. این هدف خدا نیست. هدف خدا عبادت جمعیه، یعنی فرهنگ الهی بر کل زمین گسترش پیدا بکنه. این هدف الهی و جوری گسترش پیدا بکنه که نشه برگردوندش، یعنی دیگه شیطان نتونه کاری ازش بر نیاد، نتونه کاری انجام بده. عکس اینو ما در طول تاریخ داشتیم. یک جایی فرهنگ شیطان و حکومت شیطان چنان مستولی شده، چنان حاکم شده بوده که در قرآن اشاره میکنه که چنان پررنگ شده بوده که دیگه امیدی نبوده مؤمنی به دنیا بیاد. یعنی اون بچه که به دنیا می اومده، چون فرهنگ حاکم از صفر تا صد فرهنگ شیطان شده بود، امیدی نبود این بچه مؤمن بشه. یعنی سیستم آموزشیشون، همه چیشون، اون بچه که تو اون فرهنگ بزرگ میشد و ازش کافر میساخت. میگه حضرت نوح عرضه داشت خدمت خداوند متعال و قال نوح رب لا تذر علل ارض من الكافرين ديارا، گو یه نفر از اینا نذار رو زمین بمونه از کفار. ما اینو تو سخنرانی از کشتی نوح تا کشتی حسین مفصل صحبت کردیم. انک به راستی شما توی خدا انتظرهم، اگر ولشون بکنی اینها رو، یذلوا عبادک، اینا اصلا یک جماعتی شدن خودشون که گمراهن، چی بقیه رو هم گمراه میکنن. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، و اینا اصلا یه موجوداتی شدن که دیگه نمیزان الا کافر و فاجر. یعنی چنان شیطان حاکم شده تو این جامعه، هر بچه اصلا اینا به دنیا میاد کافر به دنیا میاد دیگه. تو فرهنگ اینا هر بچه میخواد بزرگ بشه کافر میشه. الان شما هر بچه که بلند شوره بچه کافری از یه کشور اروپایی برده بیتو بزرگش بخواه مسلمونش میکنی دیگه، درسته؟ شیعه میشه دیگه. میگه یه کاری کردن چنان مؤمنین در انزوان، چنان این ظلمت دنیا رو گرفته، اصلا دیگه بچه از اینا به دنیا میدلن که کافر بشه. حضرت نوح با اون همه تبلیغ 80 نفر بیشتر نتونست جمع بکنه. حتی در برخی از منابع 8 نفر اومده. اون کشتی بیشترش حیوانا پر کردن تا آدما. ما امید نداریم خانوما ساکت بشن، اما رجاءً آرزو میکنیم که سکوت اختیار کنن انشالله. مثلا حواس منو پرد نمیکنه اگه حواس شما رو پرد کنه. آقا میفرمایم که بازم جا نیست. خب همینجوری که نشسته به این طرفا خالیه دیگه. یه بچه همینجوری نشسته بیا جلو، بیا جلو. اون حدیث منافقه رو نخونم، خودتون بیا جلو. بیا جلو. آره. شما از جناح راست پیشروی انجام بدید. این پشت آره بیا جلو، شما هم تکون بخورید. من برای گفتم. آره معصوم فرمود که از نشانه منافق اینه که جا به برادر مؤمنش نمیده. حالا خود دانیدی، حالا ما گفتیم. یه محکی بزن به ما محرمی، شما خدای نکرده منافق وقتمون نباشه. آره به این چهار نفر آره دیگه اصلا هیچی. خب در آخر الزمان و یعنی اینطور بگیم در آخر الزمان شبه اون اتفاق میفته، یعنی چنان این ظلم و جور دنیا رو میگیره که مؤمنین باید برن تو پناهگاه. میگه مؤمن مثل یه روباهی میشه که بچهشو برمیداره از این لونه به اون لونه میبره، نگران بچهشه. میگه بچه چطور میخواد بزرگ بشه؟ هی مدرسهشو عوض میکنه، هی محله عوض میکنه، هی خونه عوض میکنه. میگه چیکار کنم این تحت این تربیت قرار، هی جامعه رو میبینه میترسه. میگه مؤمن اینجوری میشه، یعنی دوباره پناهگاه میگردن، انگار که مثلا هواپیمای چیزی حمله کرده، انگار آجیر خطر زدن، دوباره پناهگاه میگردن. و در ظهور عکس این میشه، چنان حکومت الهی ساری و جاری میشه که به دنیا نمیارن الا مؤمنن. یعنی فرهنگ ایمانی میشه، اون بچه تو ساختار ایمانی رشد میکنه، مؤمن میشه. باید بگردی اون لامه‌ها یه دونه منافق پیدا بکنی، اونم جرأت نمیکنه کافر باشه، منافقه، یعنی مجبور ادای مؤمنین رو در بیاره. و چنان ساختارها درست شده، دقت بکن، منافقم کار زیادی ازش بر نمیاد هیچ کام. یعنی الان شما مثلا یک نفر عذر میخوام بلا نسبت جمع حاضر، مثلا یه نفر الان مثلا دوز بین ما باشه، اگر اینجوری باشه که موقع رفتن بیرون رفتن همه رو بگردن، دقیقاً بگردن، تو خیالت راحت هیچ کی دزدی نمیکنه. ولو طرف ته دلش دزدی دوست داره اما دیگه نمیتونه، اصلا قضاوت ها باطنی میشه، یعنی عکس اون ماجرا شکل میگیره. ما الان برای همین داریم به سمت تمدن اسلام، موضوع بحثمون اینه دیگه. این تو زور چه اتفاق چیکار باید بکنیم که زودتر برسیم به اون فضا؟ چیکار کنیم تو اون دورایی که ظلم و جور دنیا رو میگیره ما تو پناهگاه سالم بمونیم، زن و بچه‌مون تو پناهگاه سالم بمونن؟ نه خودم که نمیگم، آیه روایت، سختی زیادی هم داریم مسیر. امام تو بخشی از پیام امام به زائران حج مراسم براءت از مشرکین 6 مرداد 1366 همون سالی هم هست که چیه؟ اینا رو به خاک و خون میکشن دیگه، سال 66. خوب دقت میکنید، میگه این دلیل نمیشه ما ساکت بشینیم. آیا باید در خانه ها نشست و با تحلیل های غلط و اهانت به مقام و منزلت انسان ها و القای روحیه ناتوانی و عجز در مسلمانان عملا شیطان و شیطان زادگان رو تحمل کرد؟ میگه باشید یه کاری بکنید و جامعه را از وصول به خلوص که غایت کمال و نهایت آمال است من کرد. یا همه آرزو دارن به این برسیم، خالص میشه ما بشیم ساکت بشیم، حالا چون توی عصر تاریکی غیبت زمان امام داره این حرف رو میزنه که دنیا رو فساد گرفته و صهیونیسم جهانی بر دنیا حاکم شده، فقط یک جا مونده که برخلاف اونجا اتفاقی افتادنم ایران یه انقلابی شکل گرفته. حالا بیشتر باز میکنم، عاشق این انقلاب اسلامی میشید و نفرت پیدا میکنید از کسانی که دارن مردم رو نسبت به انقلاب اسلامی بیزار میکنن، چه عامدانه و عالمانه چه از سر جهل، فرق نمیکنه، نتیجه کارشون یکیه. آیا باید تصور کرد که مبارزه انبیا با بت و بت پرست ها منحصر به سنگ و چوب های بیجان بوده است؟ و نعوذ بالله پیامبرانی همچون ابراهیم در شکستن بت‌ها پیش قدم
و اما در مصاف با ستمگران صحنه مبارزه را ترک کردن. میگه فکر کردی شما حضرت ابراهیم رو چی فهمیدی؟ فکر همین کارش بود میگه چهار تا بت سنگی بشکنه خداحافظ؟ این بتای سنگی رو شکنه که همون اول بعثتش بود، تموم شد رفت، اصل کاراش مونده. اصلا حضرت ابراهیم مأمور به اینه که توی جامعه زمانی حضرت ابراهیم میاد یه دونه مؤمن پیدا نمی کنی اونجا، شما یه تنش چراغ روشن میکنه، وای نیست پاکار. اول از بتای سنگیش عادی شروع میکنه شکوندن، بعد میشه چی؟ پدر ادیان، ابول پدر دین میشه. خدا مأموریت بهش میده برو به لولای سه قاره، جایی که سه تا قاره به هم میپیوندن، کجاست؟ اروپا و آفریقا و آسیا، فلسطین. میگه برو اونجا علمو بردار. میاد اونجا و ادیان الهی شکل میگیره، یهودیت، مسیحیت، اسلام، و شیطان شروع میکنه تحریف کردن. خدا از حضرت ابراهیم به عنوان شجره مبارکه در قرآن یاد کرده، میگه او یک شجره درست کرد، یعنی نوری رو درست کرد که دیگه روشنایی رو درست کرد، همینطور ادامه پیدا میکنه. میگه شما چی فکر کردیم؟ بعد فکر کرده حضرت ابراهیم را با چهار تا مجسمه جنگید، اصل ستمگران رو ول کرد، حالان که تمام بت شکنی ها و مبارزات و جنگ های حضرت ابراهیم با نمرودیان و ماه و خورشید و ستاره پرستان، میگن چی نبوده، اینا اول ماجرا بوده، مقدمه یک هجرت بزرگ. و همه آن هجرت ها و تحمل سختی ها و سکونت در وادی غیر زیزر توی منطقه لمیزرعی بایری و ساختن بیت مکه رو میفرمان و فدیه اسماعیل، ماجرای قربانی کردن اسماعیل، مقدمه بعثت و رسالتی است که در آن ختم پیام‌آوران سخن اولین و آخرین بانیان و مؤسسان کعبه را تکرار می‌کند و رسالت ابدی خود را با کلام ابدی انی بری ام ما تدش بکن، من بریم از آنچه که شما شرک قرار میده در مقابل خدا، از شریک‌هایی که می‌سازید اعلام می‌کنم، سوره انعام آیه 70 که اگر غیر از این تحلیل و تفسیری ارائه دهیم اصلا در زمان معاصر بت و بت پرستی وجود ندارد. میگه دنبال بت سنگی بسم الله نیست، تموم شده، خدافظ. و فکر کنی شیطان هم انقدر احمق دوباره میاد سراغ بت سنگی ها؟ اینجا رگان چی میگه؟ ما راستی کدام انسان عاقلی است که بت پرستی جدید و مدرن را در شکل ها و افسون ها و ترفند های ویژه خود نشناخته باشد و سلطه‌ای که بتخانه هایی چون کاخ سیاه، تنه امام به کاخ سفیده، وایت هاوز آمریکایی هست، و بر ممالک اسلامی و خون و ناموس مسلمین و جهان سوم پیدا کردن خبر نداشته باشه. میگه فکر انقدر احمق شیطان دوباره بیاد لات و هبل و عزا و اینا درست بکنه، بت بعل درست کنه، بت عشیر درست کنه، تمام شد. اون فهمید اونا زمان ابراهیم و نهایتاً از سلیمان اینا رسوا شدن رفتن. الان بت‌های جدید داره، الان آدم میسازه، الان یه کاری میکنه بت تو میشه خودت. میگه حالا پایه هستید با اینا به جنگی؟ امام با هدف قرار دادن و تارگت کردن کاخ سفید میرسونه که مفهوم صهیونیسم جهانیه. میگه بت جدیدونه و خودش رو به عنوان ابراهیم زمانه خودش برای شکستن اون معرفی میکنه. میگه براءت از مشرکین رفتید اونجا چیکار کنید؟ برید دور خونه بکعبه بچرخید، بگه خب الان که دیگه مشرکی نیستش که، حالا تا 1400 سال پیش ابو جهل و ابو لهب و اینا تموم شدن رفتن، الان اینجا دیگه بتی نیست هستن، خب ولش کن اصلا، چی هستین براءت از مشرکین؟ امام میگه کعبه رو پاکسازی کردی، حالا بیا کاخ سیاه هم پاکسازی کن. هدف مشخص میکنه. پس شیطان چیکار داره میکنه؟ شیطان دنبال برنامه ریزی که جز کافر دیگه نذاره، یعنی دیگه امکان ظهور از بین بره. به کی میخواد پاکارو وایسته؟ مؤمنه به دنیا نمیاد، همه شون تحت تربیت منن. برای اینکه بتونه این کارو بکنه شیطان یه نفره کار نمیکنه، میشینه برنامه ریزی میکنه، پلن داره، تحریزی میکنه، ساختار میسازه، شبکه سازی میکنه. جالب شما بگم این داستان در قالب یک هشپای رو فرض کنه که یکی از بازوهاش در قالب سازمان ملل زد بیرون. کشورهای پیروز جنگ جهانی گفتن ما یه استعمار فرانوین باید درست کنیم در قالب قوانینی که تو سازمان ملل خودمون درست میکنیم، اینا از این وقت کنترل و تربیت خواهند شد و هیچ شکی نکنید این اتفاق خواهد افتاد. از نظر اینا اونا نظرشون بره بود. از 4 سال قبل از انقلاب ما شروع کردن، ایران توی طرح بود، ایران جز یکی از کشورهای پایلوت بود، تا الان ادامه داره. همین الان که دارم صحبت میکنم هنوز ایران تو برخی از طرح‌های اینا هست. یعنی حکومت عوض شده اما اون طرح مونده. رسیدن بر اوائل قرن جدید به MDGS Millennium Development Goals، سند توسعه هزاره، اهداف، گلز یعنی اهداف دیگه، اهداف توسعه هزاره. بعد اومدن اونا تصحیح کردن، گفتن یعنی طبق این سند یه اساسنامه اینا داشتن برای دنیا می نوشتن، این صهیونیستا، که با این اساسنامه تمام کشورهای دنیا مدیریت بشن توسط کی؟ توسط خودشون. تو بچه‌ت میخوای آموزش بدی؟ من بهت میگم چجوری آموزش بدی. من میگم کدوم کتاب، من میگم کدوم معلم، چجوری اون فلان درسو به بچه‌ت بده. بچه تو چی میخواد بشه؟ همونی که اونا میخواد. اجرا کردن تا 2015 تمام، از 2000 دو سال تمام کشورها رو سازمان ملل مجبور کرد بدون امضا کنن. ما هم امضا کردیم، ما هم امضا کردیم. نیست از آقایین اصلا نمیفهمده چی رو داشتن امضا میکردن. بعد تا سال 2015 اومدن سند نهایی رو دادن بیرون، MDGS شد SDGS. تو این سیستینبل یعنی پایدار شد، اون میلینیوم شد پایدار، سیستینبل دیولوپ گولز، دیولوپمنت گولز، سند توسعه پایدار، همون دیش همون دیولوپ میشه. 16 یه هدف اصلی داشت سند توسعه پایدارش، قانون اساسی کره زمین، و قرار شد تا 15 سال بعدش کل کشورها دیگه اجرا کرده باشن. 2015 شروع کنی 15 سال بعد بخوان اجرا کنم میشه چی؟ 20. انقدر سند 20 سند 20 میشنوی فقط فکر میکنی چیزه، یه بحث جنسی میخوام به بچه ها یاد بدن. به خدا این 1000 ماجراست. من چون اینو توی اون ماجرا تو چیز توصیف کردم تو روایت عهد، اینو بازش نمیخوام بکنم، فقط یه خورده سرفصلش اینجا امشب میخونم که تو این چند شب آینده بفهمیم تو چه فضایی این نبرد آغاز شده. این هدف 16 تا محور داره و یک محور 17 که محور پارتنرشیپ یا همکاری برای محقق شدن 16 تا هدف قبلی. اون 16 تا محور 169 تا ریز هدف داره، یعنی 16 تا ریز میشه 169 تا، میشه 2083 تا مؤلفه. تا آب خوردن تو کار داره. میگه اینجوری که من میگم باید آب بخوری، اینجوری که من میگم باید ازدواج کنی، اینجوری که من میگم باید درس بخونی، اینجوری که من میگم باید بمیری، و اینجوری که من میگم باید خاک شی، و اینجوری که من میگم باید مراسم برات بگیرم. کلی زور زد شیطان برسه به این مرحله. آخر زمان میگه ظلمت میگیره دنیا رو، ملعد ظلمن و جوره. یعنی چی؟ این سند SDGS در واقع قانون اساسی سلطه بر دنیا شد. و چرا این کشورها قبول میکردن؟ چون با ادبیات و خونسا میامد وسط، از چیزایی میگفت که تو دوست داری. شیطان چیکار میکنه؟ امیرالمومنین فرمود یه مش از حق میگیره مش از باطل میگیره، با هم قاطی میکنه. فیمزا جان نمیتونه تشخیص بده. من این 17 تا سند، 17 تا محور اصلی، 16 تا محور، اونو 17 براتون میخونم ببین چه حرف خوبیه. نو پاورتی، فقر نباشه، رفع فقر، میگم فقیر رو زمین نباشه، زیرو هانگر، گرسنگی صفر بشه، سند دومش، محور دوم. Good health and well-being، خوب سلامتی، خوب سلامتی و تندرستی و خوب بودن، سلامت بودن. Quality education، آموزش عالی، چی بدش بیاد؟ اینه که همه چیز خوبی بود که. Gender quality، برابری جنسیتی. چرا فرق میذارد بین زن و مرد؟ Clean water and sanitation، آب تمیز و بهداشتی. خیلی خوبه دیگه آقا، میخوام به همه آب تمیز و بهداشتی برسونیم. آقا نو پاورتی، فقر دیگه نباید باشه. الان شروع کردن دیگه، این هنرپیشه ها و این هالیوودی ها رو دارن میفرستن تو آفریقا، جلو مردم آفریقا حشره خاری میکنن. آنجلینا جولی فرستاده میگه برو حشره خاری کن، میگه به جای این کارا روش تولید غذای هلند رو به ما یاد بده، ما 100 برابر نیازمون بلدیم، صنعت کشاورزی هلند و دامداری شما بده ما خودمون بلدیم. میگن اگه دنیا یاد بگیره مدل هلند در تولید غذا رو، به 45 میلیارد نفر میشه غذا داد. میگه نه، تو سوسک خوردن رو یاد بگیر، بیشتر از این انتظار ازت نداریم. رفع فقرشون هم یعنی این تازه، یعنی خود شیطان حاکمیت پیدا کنه. Affordable and clean energy، انرژی مقرون به صرفه و پاک به همه برسونیم. مقرون به صرفه، بیارزه، گرون نباشه و پاک باشه، آلوده نکنه دنیا رو. Decent work and economic growth، کار خوب و رشد اقتصادی، همه کار شایسته داشته باشن، رشد اقتصادی خوب داشته باشن. نهمیش Industry innovation and infrastructure، نوآوری و زیرساخت صنعت. Reduce inequalities، کاهش نابرابری ها. یه دونه چیز بد تو الان شنیدی؟ اما مثلا تو همون نو پاورتیش وقتی میری رفع فقر، میگه فقر یعنی چی؟ فقر یعنی این که تو اصلا ندونی چه حقوقی داری، این تعریف ما از فقره. اونا ولش کن، پول تو جیبت داری یا نه؟ نه. میگه خب این که ندونی چه حقایی داری، تو نمیتونی درست انتخاب کنی. میگه چه حرف خوبی، خب حالا من چه حقایی دارم؟ میگه بیا تو بهت بگم. یه حقوق من چیه؟ میگه بدون. آقا تو بحث خانواده، دفاع از خانواده، شدید دفاع از خانواده، خوب خیلی خوبه، منطقه جسارتا تعریف ما از خانواده فرق داره. چیه تعریفه؟ میگه من، وومن، مرد، زن، میگه خانواده است. قوم لوط میره بچه داره میشه، هم گیبی نداره، میره یتیم خونه بچه هم داریم بزرگ، هم جنس بزرگ. حق هم ندارید یک نفرتون به اینا دست بزنید. باید تو کشوراتون هم قوانین تصویب بکنه که از اینا حمایت کنه. کشور توسعه یافته معیارهایی داره، 2080 خورده معیار بود، درست شو؟ یکیش ایناست. الان میگه آقا فلان کشور اروپایی توسعه یافته است، میگه چیه؟ میگه ازدواج همجنس بازارو قانونی اعلام کرده. متوجه چی شو؟ و این قرار تو کل دنیا اتفاق بیفته، از جمله کشور اسلامی. میگه من فرهنگتون رو دست میگیرم، آموزشتون رو دست میگیرم. ادامه میده Sustainable cities and communities، شهرها و جامعه های پایدار، شهرهای پایدار. یه نشه یه خوش سالی و شهر رو خالی کنی بره، نه بمونه. دوازدهمیش Responsible conception and production، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. Climate action، اقدامات آب و هوایی. آقا آب و ببین یعنی از زمینت کار دارن تا ته اقیانوست، اقدامات آب و هوایی باید شکل بگیره. همه باد، بارون، طوفان، همه اینا رو ما باید لحاظ بکنیم. Life below water، زندگی زیر آب، تو اقیانوس ها هم باید رصد کنیم. Life on land، زندگی بیرون، روی زمین هم ما باید رصد کنیم. Peace and justice، strong institutions، صلح و عدالت، مؤسسات قوی برای برقراری صلح و عدالت. و 17 میگه partnership for the goals، همکاری جهانی باید انجام بدی که همین اهداف برسه، باید انجام بدی. این 17 میشه که این 17 تا رو آوردن تو 8 تا سند گذاشتن. یکیش رو سند رفع فقد که مورد 1 و 2 و 3، یکیش مریدا هدف 17 همه که سند قضاییه، FATF که الان ما اینا همه رو ما تصویب کردیم. ما بهتون بگم اینا الحمدلله همش میرفته دولت‌های ما تو همه دولت‌ها فکر اصلا نمی‌فهمیدن چی هست، میرفتن امضا می‌کردن بعد میرفته مجلس، مجلس مجبور تصویب، مجلس هم الحمدلله به حول قوه الهی با رأی بالا 170 تا 180 تا تصویب می‌کرده، میرفته کجا؟ شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون دینشناسی که داده تشخیص میداده که بابا این با قاعده نفی سبیل در تضاده، میگه کلا میریم زیر بلیت اینا، این چه جو خان رد میکرده، میفرستاده مجلس، مجلس میگفته من که نمیتونم تغییرش بدم، من این قانون تدوین که نکردم خودم، که من اینو برداشتم از خارجی ها ترجمه کردم، نامه‌نگاری ها هست بین رئیس مجلس و بعد زمانی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش میاد هیچ کدوم کوتاه نمیان، میره کجا؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع میداده کجا؟ اینجاش دقت کن، مرکز تحقیقاتش بررسی کنه. 6 ماه 7 ماه میگذشته و ایشو میفرمودن که خوبه، میومده تصویب میشه. مثلا ما الان سند مریدا رو امضا کردیم، سند مریدا میگه چی؟ میگه میگه همه اینا رو باید انجام بده، اگه انجام ندی پوستتو میکنه. بچه مریدا میشه FATF که نمه دعوا سن تو کشور. ما بابا رو قبول کردیم، ننه رو قبول کردیم، میگیم بچه مال کیه؟ میخوام بفهمید چه خبره، بفهمید چه خبره. نه جای دیگه گیرت نمیاد، خوب دقت کن، نه جرأت شدن راجب اینا حرف بزنن، نه رفتن کار کردن. حتی طرف نه تو مجلس FATF رو نمیتونه تلفظ بکنه، FTTFF میکرد. من دیدم و اون میخواد بیا بفهم اصلا FATF مال چیه؟ FATF یک جزئه، پالرمو یک جزئه، اینا همش مال زیر گروه مریدان. بعد سند سوم ببین پس چی شد؟ میگه بیا رفع فقر. فقر گفتیم فقط گرسنگی چی اینجا نیست، فقر فرهنگی، فقر سیاسی، فقر چی، همه اینا رو لحاظ میکنه. بعد میگه ببین اگه انجام ندی پوستتو میکنن، میشه سند مریدا که امضاش کردی. بعد شما میگه اعتراض میکنی، میگه آقا من نمیتونم امضا کنم. میگه چرا؟ میگه جامعه من قبول نمیکنه، ایرانم نیستی ها، هندی، چینی، خانواده برات مهمه. میگه من چجوری به مردم بگم مرد مرد با هم ازدواج کنن؟ آخه تو همین چین منو دارم میزنن. میگه آب باری کلا، سند سوم که شما اسمشو شنیدی BC، این EBCه، به کل اینم میگن BC. مهمترین بخشش ای یعنی education، یعنی آموزش، آموزش BC. اونم میاره میگه عزیز من ایرادی نداره، این پک آموزشی ما رو برو تو مملکتت انجام بده، هیچ کس داش در نمیاد، خیلی داره تضمینی. مثلا چی؟ میگه آقا جوامع دارن تروریست پروری میکنن، جوامع اسلامی، اینا باید شهادت حذف بشه، باید جهاد حذف بشه، باید شهید حذف بشه. حق نداری بچه زیر 19 سال بفرستی جنگ، رفتی حقوق کودک امضا کردی، متوجه چی شو؟ بعد یهو برمیگردی نگاه میکنی، میری توی مزار شهدا، میبینی 17 18، حسین فهمیده کجا دیگه جا داره؟ حسین فهمیده 13 ساله جایی نداره، بنا محمودی 13 ساله دیگه جایی نداره، و حسین فهمیده باید حذف شه، بچه دستان که نباید بشناسش. پاینده باشی ای خاک ایران، در هر کجایت خون شهیدانش، همون یه مصرعش باید حذف شه که حذف شد. ما پیام یکی از مدیران مدارس منطقه 17 بود 18 بود گذاشتیم در کانالمون، مدیر زنگ زده میگه از بازرسی اومدن مدرسه‌مون، برگشتن گفتن که دیگه نبینیم عکس شهید و اینجا چیزا اینجا استفاده کنی، عکس شهید، عکس سرباز با اسلحه، عکس قاسم سلیمانی. بعد تو جمهوری اسلامی تو حق نداری اینو برات بگم، میفهمی امام حسین میشه پناهگاه، میفهمی تنها جایی که تو این هیمنه ظلمت میتونی دست بندازی تناب و بگیری فقط این امام حسینه. چرا؟ چون همینا میرزه به هم. یه بچه زیر 19 سال نباید بره جنگ، بعد تو همش داری روزه عبدالله و قاسم میشنوی. میخوای چی کار کنی؟ طالع امام حسین این شکلی تعریف نشده بود برات. امام حسینی که الان تو 2018 کارایی داره برنده تر از همیشه رگ گردن اینا رو داره میزنه و این امام حسین خطرناکه. به والله اگه با امام حسین سال 61 هجری اینا کاری داشته باشه هیچ مشکلی ندارن. سرکار خانم ملکه پول قیمه هیئتت هم میده، برو بزن تو سرکلت، انقدر بزن سرکلت جونت در، انقدر قمه بزن خونه تموش، اصلا کاری ندارن، اصلا تلویزیونشون نشونم میده. بیا تو این زمینه ها از فردا زمین و زمان فوش میخوری. همون دلایل حملات رسانه‌ای که علی حقیر وجود داره چیه؟ گفتن این حرفاست. وگرنه بحث‌های سیاسی میاسی فراوانه توی مملکت، دقت کردی؟ همه‌شون هم هر روز تو تلویزیونه. فقط ما نباید باشه، اینا ماجراست. اون کسی که نفوذ هم داره میدونه داره چیکار میکنه دیگه. حالا کار کردی اینا جواب بگیره. بعد سند مناریده، پایش و آمایش سرزمینیه. باید بدونم شما چند تا معدن دارید، باید بدونم آبهای زیرزمینیتون کجاست، چند تا چاه عمیق دارید، همه اینا رو باید بدونم. تو رفع نابرابری جنسیتی سرکار خانم ملاوردی تمام آمارهای زنان بد سرپرست و بی سرپرست ما رو همه رو تقدیم کردن به سازمان ملل. یعنی اونا میدونن الان تو شیراز تو فسا شما مثلا 15 تا زن بد سرپرست دارید که یکی شوهرش معتاده، اون یکی قاتل افتاده زندان، همه رو دارن با ریز اطلاعات. سرکار خانم دکتر روحفظا اولین بار اومد اینو، همسر شهید حاتمی موشکی ما که توی منا شهیدش کردن، ایشون اومد برای اولین بار اینو لو داد. بعد بردنش یه جایی ایشونو خودش میگه، میگه منو خواستن یک جایی، بعد بهش گفتن که ببین بچه ها بی پدر شدن، میخوای بی مادرم بشن؟ چه اگه دفتر آقا نمی بود اینا کاری که میخواستن نمی کردن. اینا چیه داری میگی؟ ایشون خودش برای من گفت، یعنی عنایت داشته باشید. توی اینجا پایش سرزمینی شما صورت میگیره، یعنی میدونن چند تا چاه آب داری، میدونن معدن مست کجاست، همه چی تو میدونن. شخم زدن رفته، اصلا شخم زدن که تو شخم زدی خودت فرستادی اون طرف، اگه نفرستی چی؟ آقا تو میری تو بلک لیست ما، هیچ کشوری حق نداره به این کار کنه. این چجوری چیدن؟ سند پنجم سند پاریسه، آب و هواییه. تو اینجا هم شما میری چیزی جدا امضا میکنی، مثلا امضایی که رفتن کردن آمریکا با لغت زد اومد بیرون، دیدید؟ آمریکا اینا رو اجرا نکرده، اینا رفتن سریع امضا کردن. بررسی ها میگه 58 تا 60 میلیارد دلار به ما ضربه خواهد زد، چون ما باید تولیداتمون رو بیاریم پایین. یک نمونهش چی بود؟ همین تولید برق. ما با اون شیبی که قبلا، دقت کن، با اون شیبی که قبلا ما داشتیم، چی میگن، نیروگاه‌های فسیلی، سوخت فسیلی تولید برق تولید میکردیم، دیگه نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون میگه دود به وجود میاره. بهترین دم دستترین، بهتر یعنی دم دستترین نوع برق، برق فسیلیه. این ماشینه دیگه، استارتو میزنه برق تولید میکنه. تو برق ماشینه از کجا میاد؟ از بنزینش دیگه. یه موتور ماشین بزرگو فرض کن بزنه، شب بخوای خورشید نیست اونا، اما نیروگاه خورشیدی شب کار نمیکنه، بادی نیست باد نباشه کار نکنه، متوجه شدی؟ آبی نیست بگی پشت سد خوش شده آب نیستش، یا اگه آبو ول کنم الکی بعدن داده کشاورز در میاد، بعد آبو نگه دارم برای تابستون، اینا نیست، دست خودته. مجبور شد شیبش تو دولت قبلی تند داشت میرفت بالا، به یک بار اینجوری شد ما پایین، نتیجه شد این خاموشی های تهران. چرا؟ چون هر ساله داره مصرف برق مردم میره بالا. من خیلی از کارها رو قبلا با دست انجام میدادم، شده برقی، ماشین ظرفشویی. تو همین تهران کولرگازی به ندرت بود، الان خیلی ها دیگه دارن چیکار میکنن؟ ادارات اینا کولرگا مصرف برقش بیشتره، مصرف برق باید تو اینو تامین. بعد تازه ما باید صادر کننده نفت میشدیم که میتونستیم به کشورها فشار بیاریم، کشور همسایه‌مون هیچ چیزی مثل برق رو اینا اثر نداره. اینجا خاموش کردی اونجا یارو تو حموم تو کف گیر کرد. آره دیگه همینه، آنیه. این نیستش بگه حالا قطع میکنیم انبار، قابل ذخیره کردن هم نیست. دیدی چی شد؟ اینجا که کم آوردیم مجبور شدیم صادراتمون به عراق قطع کنیم، صادرات به عراق قطع کردیم، عراق هم ریخ به هم، اومدن به ما ایرانی ها فوش هم دادن. بعد حیدر العبادی رفت به پیش عربستان، عربستان گفت اونم که میبینه یه رگ انگلیسی داره الحمدلله، حیدر العبادی سری عربستان گفت من خودم بهت برق میفوشم ارزون تر از ایران، قولم بهت میدم قطعش نکنم مثل ایرانیا. اونم گفت باشه. از این به بعد عراق دیگه رفت از این حیث زیر بلیت سعودیا. فردا سعودیا میگن این کارو میکنی یا قطع کنم. بازار لبنیات الان دست ایرانیاست، بده دست ترکیه یا وگرنه قطعش میکنم. بعد یهویی بیاد همین سند پاریس میاد میگه تو شما تولید جیوتون زیاده، باید اینو از 3.6 برسونید به 7. تولید جیوه نتیجه کدوم صنعته؟
باتری سازی.
باتری سازی جز صنایع های تک ایران تو کل خاورمیانه است، ندارن کشور دیگه. انحصاری هم دست کجاست؟ وزارت دفاع. باتری زیر دریایی داره درست میکنه، باتری موشک درست میکنه، چه اینا های علکیه؟ میگه باید اینو بیاری پایین، تو اومدی امضا کردی. سند ششم سند سلامته. تو سلامت چه داستانهایی دارن؟ تو تعریف سلامت، سلامت روانی، سلامت جنسی، سلامت جسمی، یعنی اونجا تو همون سلامت روانیش دیگه هیچ از دین نمیمونه. شما بگم تو تعریف چیه؟ نه این حرفا چیه؟ آقا این جلسات موجب دپرس شدن مردم میشه، جمعش کنید. آقا رنگ سیاه تو چشم مردم زیاد نباید باشه، حذفش کنید. سند بعدی سند ارتباطات، WSIS World Summit on the Information Society. ارتباطات دیگه، کل ارتباطات اونم باید بره نظر اونو تمیش. مثلا ما 95 میلیارد تومان پول خرج کردیم که بفهمیم پهنای باند مملکتمون چقدره و ذریب نفوذ اینترنت چقدره. نه که اینترنت رو گسترش بدیم، نه، فقط بفهمیم چقدره. که چرا؟ که بتونیم گزارش بدیم به سازمان ملل. اینا که جمع شد، سند هفتم که همون محور 17 WDI، یعنی چی؟ ما بررسی کنیم، باید اینها قابل سنجش باشه، باید کمی باشه، 2, 3, 4 عدد باشه، من باید بفهمم، برات مشخص میکنه تو تا 3 دیگه برسی به این عدد. بعد هر سال لیستی هم میده بیرون، میگه ایران در سند نو پاورتی، در محور نو پاورتی رتبه فلان دنیاست، در مثلا سند 20 رتبه چندم دنیاست. الان ما داریم مسابقه میدیم تو خاورمیانه که تو لیست سازمان ملل جز بالاها باشیم. ترکیه اوله، ایران دومه. داداش از کویت بالاتریم، از عراق بالاتریم، از پاکستان بالاتریم. داداش چی شو؟ اخیراً این برادرای سعودی هم ما زدن جلوتر. محمد ابن سلمان فهمید چی شد؟ یهو شروع کرد یه سری کارو انجام دادن. اینه بعد چی؟ کل دنیا بر این مبنا باید شکل بگیر. من به این میگم این آخرین نبرده دیگه، واقعا آخرین نبرده. یعنی شیطان قانون اساسی داره می نویسه. یعنی همجنس بازی که تو قرآن، ببین ما قسم خدا میگه فلا اقسم به مواقع النجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم. من قسم به زمان یا مکان آفرینش ستاره ها نمیخورم، خیلی از قسم بزرگیه. حالا یعنی افلاک اینقدر بهشون قسم خوردن مهمه، میخواد اهمیت رو بده. حالا اینجا گوش کن، میگه لولاک لما خلقت الافلاک، اگه توی پیغمبر نمی بودی من افلاک رو نمی آفریدم. پس ببین پیغمبر ما چیه؟ ممکنه پیغمبر قسم بخوره دیگه؟ اصلا دیگه ها. آیه گوش کن، یک جا تو قرآن داریم به جان پیغمبر خدا قسم میخوره. یعنی من میگم از این ما محکمتر قسم تو قرآن نداریم چه بسا. لعمرک، به جان توی پیغمبرم قسم که میخوام دنیاش نباشه. این قوم لوط بعد اوضاعشون خراب بود. یعنی این قسم برای چی میخوره؟ برای جامعه همجنس باشه. میگه جزی از قانون اساسی دنیا میشه. چه جرأت داری بگی بالا چشتون ابروه؟ شما فکر کردید یهوی اتفاقی این بحثا که راجع به همجنس گرا و همجنس باشه کشور مطرح داره میشه؟ برخی از این سلبریتی ها رو انداختن پشت اینا. ما اصلا قدرت کار رسانه‌ای نداریم داداش. اگه یه کار رسانه خوب انجام شد مال ما نی. فکر اتفاقیه. میاد فرهنگ میشه. وقتی فرهنگ شد تو دیگه اون چیزو بد نمیدونی. مثلا فکر کن تو رفتی به عرب جاهلی میگی عجب آدمایی ان، یکی از این عربای جاهلی میگه چی شده؟ میگه فلانی دخترش زنده به گور کردم. میگه وا فکر کنم چی میخوای بگی؟ ما هم زنده به گور میکنیم. فرهنگ میشه. این بخش اول عرضم، بخش دوم عرضم جبهه‌ای بود که این برش گرفت در مقابل این. و فردا بقیه شد میره تو مطالب جدیدتر، خیلی جدیدتر، چون اینا رو من مجبورم اون مقدمه بگم، هرچند نکات خاصیم تو این جلسه گفتم به تو اونجا نگفته بودم. این طرف ما انقلاب اسلامی رسول الله داریم در مقابل ظلمت شکل میگیره، پس میزنن اهل بیت، میرسه به قطع قطع کردن امام معصوم، درست شد؟ بعد اهل بیت کار میکنن، اینا رو به وقتش توضیح خواهیم داد. کار میکنن، کار فرهنگی میکنن، کار به یه جایی میرسه که سر لباس امام حسین هم دعوا بوده، سر لباس امام رضا هم دعوا بوده، لباس امام حسین رو برای اینکه تیکه تیکه کنن، لباس امام رضا رو برای اینکه تبرک بگیرن. چی باعث شد بعد از چند دهه این اتفاق بیفته؟ کار فرهنگی که امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم کردن. و میشه کار کرد. آره. تو اوج استیلای اونها وقتی یزید داشت عربده میکشید، قهرمان جنگ نرمه بعد از عاشور حضرت زینبه، گفت کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. یبن الطلقا رو او میگه. نبرد آغاز میشه. من میگم این عملیات اونجا شروع شده. میاد عباسی ها میان سر کار میکشه به غیبت، در دوران غیبت فقه شیعه پیش میاد. 400 سال فقط فقهای ما حدیث جمع میکردن که کلام معصوم از بین نره. چه بسیار کتاب هایی که سوزوندن اینها، دشمنان اهل بیت. مثالی عرض کردم، طرف از خود زبان معصوم نشست چند وقت گذاشتن، معصوم میفهمدیشو مینوشت، همه رو نوشت، گفت دیگه اصلا مستقیم گرفتم. بگو اون چی بوده؟ اومده ریختن تو خونش گرفتنش. اینا رو چال کرد تو باغچه. 7 سال بعد از زندان اومد بیرون. مرخصی و اینجا چیزا نبود، زنگ بزنی و خانه هیچ. بعد 7 سال اومد پیش خواهرش، از راه اومد پرید تو باغچه. اومد تو گفتش که تو باغچه چال کرده بود اونا رو. داشت با تمیز با انگشتش میکن. خواهرش گفت چیکار می‌کنی؟ گفت دنبال اون کتابای. گفت تو که رفتی فرداش اومدن دوباره خونه رو گشتن. من ترسیدم بگردن اینا رو پیدا کنم، پس فرداش آتیش دادم اما. تو این دوره جمع‌آوری روایت اهل بیت شد یک اصل. 400 سال ما فقط اخباریگری کردیم. چیکار؟ فقط اخبار رو جمع می‌کردیم. هیچ کاری هم نداشتیم. درست غلط عقلانی است نیست. دوره بعد مسائل جدید که برای جامعه شیعه پیش اومد، علل خصوص در مواجهه با اهل سنت. اهل سنت یه چیزایی میگفتن که فقه شیعه قبول نداشت. ما روایت صریح داشتیم، از سیره اهل بیت گرفتیم. مجبور شدیم بریم این احادیث رو یه بررسی کنیم. علما اصطلاحاً تبویب کردن، یعنی باب باب کردن، باب جهاد، باب نکاح، باب نمیدونم چی ها. گفتن آقا فعلا روایت‌های مربوط به هر موضوعی بریزیم یه جا. آقا اسباب کشی می‌کنی، میگه آقا وصل آشپزخونه آقا بذار فعلا تو آشپزخونه، بعدا درستش می‌کنیم. بعد اصل اصولی ما شروع شد، شروع کردیم دنبال استدلال گشتن. چرا معصوم این کارو کرده؟ خب به این دلیل. حالا که ما این دلیل رو میدونیم، میتونیم این کارو کنیم خودمون. اصولگری ما شروع شد. اما ویژه چه عصری داریم؟ عصر صفوی. شیعه تا اون موقع عملاً هیچ حکومت تشکیل نداده. داشته دست گریخته یه تیکه تو سبزوار بوده، یه تیکه توی شمال بوده، تو طبرستان بوده. اما این که بخواد باشه، پادشاهان صفوی میونه دامن میزنه. تو چه زمانیه؟ این زمان که عثمانی‌ها درگیر با اروپان، راه اروپا رو به ما بستن. از اون ور ما خیالمون راحت شده. دقت کن. این طرف هم هندی‌ها بعدش بلند میشن میرن کجا؟ انگلیس‌ها میرن هند. این وسط از تپه عثمانی اصطلاحاً میگن مرز شرقی اروپا. تا این طرف هند خالیه، یه فرصت فراهم میشه و عصر بالندگی صفویاس. علما و فقها میان چیکار؟ کنار حکما، کنار حاکمین قرار میگیرن. اینجا برای اولین بار یه بحثای مطرح میشه. ما باید برای حکومت نیاز داریم ما. همین سبزواری‌ها وقتی حکومت تشکیل دادن و شیخ حسن جوری اون ماجرای سریال سربداران حکومت تشکیل شیعه بودن، نمی‌دونستن با چجوری حکومت تشکیل بدن، چجوری حکومت کنن. یه نفر فرستادن لبنان، رفت به شامات سراغ شهید اول، گفت ما حکومت تشکیل نمی‌دونیم چیکار کنیم. گفت یه هفته اینجا وایسادم کتاب برات می‌نویسم اسمش لمعه، هنوز که هنوز تو حوزه درس میدن شرح لمعه اینا چیز نمی‌دونم اینه. فرستادش کجا؟ یک هفته برام. خب یعنی مجبور بودیم. آقا شیخ بهایی ها وجود اومدن، ملا صدراها اومدن. چرا؟ چون حکومت از اینها دیگه چیکار میکرد؟ حمایت میکرد، تو سرشون نمیزد، قتل عامشون نمیکرد. که ما بگیم شهید اول و شهید ثانی و شهید ثالث، نمیکشتن، نگهشون میداشتن، احترام میذاشتن. مثلا شاه عباس خیلی احترام میذاشت به فقها. من ماجره جا در اینجا علامه فاضل تونی رو اینجا بگم، شاه عباس خودش اسبشو برداشت، اینو نشون رو اسب، درخواست او بود، تو شهر چرخوندش، از فردا مدرسه علمی جا سوزن انداختن نبود. مردم گفتن ببین علم چیه که شاه عباس میاد افسار مرکب تو میگیره. از این کارو کردن. و شما میبینی که حوزه ما نجوم میفهمه، ریاضیات میفهمه، همه چی. و فقها یک مربعی تو دستشونه که داره رشد میکنه، یه مربعی تو دستشون که چارزلش هر کدوم. و فراموش هم نکنید شما قبلش تمدن دوره طلایی تمدن اسلامی رو داشتی که چه دانشمندای اومده بیرون. شما امام صادق یکی از شاگرداش میشه پدر علم شیمی. یعنی اون چی که شما امروز دانشی که جدا شده رفته تو دانشگاه، موقع تو خود حوزه بوده. اینو خواهم بهت بگم چه اصلی فقها. ببین پول دست ایناست، خمس، زکات، وقف، احسان، صدقه، همه چی. دو، تعاملات اجتماعی دست ایناست. اب به دنیا آمدنه تو گوشت از اون اقامه بخونن تا بخوای بمیری تلقینت کنن، اختلافاتی که بینتون میشون، ازدواج و طلاقتون، همه چی. این مزل دوم. شما همین بحث اقتصادی شما من ساده گذاشتم، بیش از 50% همین بازار تهران وقفه، 60% شهر کرمان وقفه. او تهران پاس یک منطقه کام تقریبا میشه که تقریبا کل تهران پاس آدم میتونه بگه، یه بخش قابل توجه تهران پاس وقفه، از این طرف بزرگراه تا جناح و نمیدونم چی اینو وقف. مشهد چقدرش وقف امام رضا، و عمده این وقف هم وقف مذهبی. میگه آقا زمین بکار، از عایداتش از عوایدش بده به هیئت فلان، آقا برای یتیما، آقا برای نمیدونم چیه چه چه چه. شما بانک مرکزی 10% نرخ ذخیره قانونی درسشه، سیاست های انبساطی انقباضی پیش میگیره، پول تو جامعه تزریق میکنه، کم میکنه، شما بگو 50% بازار دستت باشه. زل سوم علم، علم و ذکر به قول میشه دست اینها بود، دست فقها ها بود. شما بزرگ مهندسای نه فقط بگی اون موقع ایران، بعد بگی بزرگ مهندسای کجا، کل دنیا، یک کسی به اسم شیخ بهایی هنوز که هنوز درگیر اون حموم چجوری باهاش همکار میکرد، اون منار جنبون چجوری میجنبه و نمیریزه. مناظره شیخ بهایی با مهندسای زمان خودش هست. حرم امام رضا رفت ساخت، 400 سال آخ نگفت اونجا، درست شد؟ یعنی معماری، مهندسی، شیمی، چی، همه اینا تو حوزه میاد. ذکر نمیشه ایام الله، ایام الله هم دست فقیه بود. محرم میشد سفر دو ما بعد میرفت پیش فقها. میدونی چی میشه؟ آقا ما رمزون یه ما دوباره بریم اونجا. آقا فاطمیه. آقا تولد اماما. و ذل چهارم امنیت و دفاعی دست اینها بود. چطور؟ فتوای جهاد. اگر اون پادشاه میخواست سربازاش خوب بجنگن، بعد فتوای. الان شما دیگه عراق فرمانده نیروهای مسلحشون، فرمانده کل قواشون، نخست وزیرشونه. مثل ما نیست که دست فقیهمون باشه. اومد چی گفت؟ گفتش که جلو داعش بایستید. همه گفتن بای بای، اینا خطرناکه، همه فرار کردن. آیت الله سیستانی فرمود واجبه. ریخت هشت و شعبی درست شده و داعش رو جمع کرد. می‌بینی؟ این کاری که کار از دست نیروی نظامی در مورد فقیه. با آمدن عصر قاجار و نفوذ لژهای فراماسونری در ایران، دقت کن، اون طرف عثمانی ضعیف شد، این طرف هند کامل افتاد دست انگلیس، روسیه تزاری از بالا قدرت گرفت، ما را هضم کردن، یعنی از چند جهت به این منطقه فشار آوردن، دونه دونه گرفته شد، اقتصاد رفت و بانک رضا شد یا نه، ربا به وجود اومد و چه و چه رب بانک شاهنشاهی و شاهی و چینا، تعاملات اجتماعی گرفته شد، بلدیه، عدلیه، اینجور چیزا درست شد، علم گرفته شد، رفت و مدارس گفتن بحث خدا پیغمبر جدا برید یاد بگیرید، چیزی که به دردمون میخوره این طرف ببین، یعنی اون انگار به دردمون نمیخوره، این تفکیک. حالا صدی بیا بگو حوزه و دانشگاهه، مثلا انگار یه چیزی به زور میخواد بچسبونی به هم، مثلا یه فضا به وجود به دنیا اومده بزرگ شده، یه فضای دیگه اومدن، وزارت جنگ ساختن، همه چیزا رفت اون طرف. شما میگی ما اول انقلابم، خوب دقت کن، فرمانده کل قوا کی بود؟ رئیس جمهور بود، بنی صدر خرابکاری کرد، اومدیم قانون اساسی اصلاحش کردیم، دادیم دست رهبری، دست فقیه دادیم. این تا اینجای ماجرا، یعنی عملا هر چی که فقیه داشت ازش گرفتم، فقط منچی دستش بگید، ذکر، های محرم، های مارمزون. و میخوام به شما بگم اون کیشه که ورق و برگردون همینجا بود، محرمه بود برگردون. شما انقلاب اسلامی خود ما کی شروع میشه؟ محرم 1342 مردم امام حسینیان انقلاب میکن، آخرین میخ بر تابوت پهلوی ها کی میخوره؟ 57 محرم 1357، یعنی آخرین محرم قبل از بهمن. لبنان، چه لبنانی یاد میگیرن دفاع کنن؟ اولین بار با اسرائیل درگیری جدی میشن، عاشورا. تا قبلش اصلا با اسرائیل کار نشون میومدن میرفتن، جنوب لبنان دست اونا بود، روز عاشورا اینا اصلا یه حس دیگه داشتن، گو همه اینا زیر سر امام حسین. هر قیامی در طول تاریخ اسلام شکل گرفته یه ربطی به عبدالله داشته، خیلی عجب، اصلا نمیشه خدا این چراغ روشن نگه داشت. این انقلاب دوم، انقلاب اسلامی اول زمان چی شد؟ پیامبر. انقلاب اسلامی دوم زمان صفویه، بعد قاجار و پهلوی که اومد دیگه اصلا تموم شد، وقوفات و اینا همه نابود شد رفت بابا، اصلاحات ارضی میدن تیکه تیکه کردن، زمین رو دست مردم، حلال و حرام و همه چی قاطی شد رفت. به یک بار چه اتفاقی میفته؟ انقلاب اسلامی سوم شکل میگیره. این انقلاب اسلامی شروعش منتها از قبل تر، از 1270 حوزه حمله میکنه دوباره بخشی از جامعه رو پس بگیره، مرحوم میرزای شیرازی توتون و تنباکو، یک ضربه اقتصادی زد بهشون، چون ناصرالدین شاه برای سفرش پول لازم داشت، این اومد کامل داد دست اونا و 70-80 سال طول میکشه دیگه تا 1357، این میشه دوره انقلاب اسلامی. دقت کن عرضم تموم شد. بعد 57 دوره نظام اسلامی شروع میشه، تا 67 10 سال نظام اسلامی، که این انقلاب اسلامی سوم چیکار میکنه؟ تست بده زیر فشارا، تست بس بده ببینیم جواب میده یا نه. دیدم نه جواب میده، میتونه خودش دفاع کنه، کل دنیا افتادن سرش، نمیتونه. چجوری تونست دفاع کنه؟ امام حسینی. غیر اینه خدا، اگه جز اینه ما بدونیم، امام حسینی. الان تو مرحله چیم؟ دولت اسلامی باید ساختارها بر مبنای اسلام باشه. تا الان تقریبا ساختار درست حسابی نداریم ما، هر چی که کارآمد بوده دقیقا اون بخش اسلامیش بوده. نگاه کن، بسیج سازندگی درست کردی به دردت خورد، نهضت سوادآموزی درست کردی به دردت خورد، سپاه درست کردی به دردت خورد، جهاد که درست کردی به دردت خورد، سریع اومدن با وزارت کشاورزی ادغامش کردن، فاتحشو خوندن. و ایران جهاد اول انقلاب کو، جهاد زمان جنگ کو، الان جهاد کشاورزی اونه. سریع میدونن چی کارش باید بکنن، بلدن، آدم دارن. چقدر رهبر انقلاب مخالف بود با این ماجرا. الان اگر شما منطقه رو جمعش کردی به واسطه نهادهای انقلابیته، اون جایی که از قبل انقلاب داری همین بوده، مثلا بانکه اسمش عوض شده، رئیسش مثلا ستیق بوده رفته ریشه اومده، ماجرا حل میشه؟ ما گرفتی دانشگاه همون منابع درسی داره آموزش داده میشه، آقا به استاد عوضش تعریش میذاره، الحمدلله انقلاب فرهنگی شکل گرفت، ما مچلمون کردی همون قواعد اینا رو باید درست کنیم. الان تون عصریم که من راجع به این صحبت خواهم کرد خدمتشون. چی ما رو نجات داده؟ موسی. یه مثال بزنیم، بارها عرض کردم من به این شهید احساس دین دارم، این شهید 12 ساله اردبیلی، شاید حسین فهمیده رو چون امام فرمود اون رهبر من و شماست رسانه‌ای شدم، و این هم عجیبه، مرحمت بالازاده. علاوه اینکه 12 ساله بود، ریزه میزن بود، باز مثلا جز 12 سالهای درشت نبود، یعنی این نگاه میکنم پنجم ابتداییه. یه عکسی ازش هست اندازه خودم اسلحه‌شه، کنارش خورده از اسلحه بزرگتره. هی میرفت جبهه برش میدن پرتش میگیرن، دوباره میرفت میرفت قایم میشد توی بار، قایم میشد اینا، دید فایده نداره، سوار اتوبوس اردبیل تهران شد، اومد تهران. زمان جنگ کی رئیس جمهوره؟ احسن. میاد جلوی در نماد ریاست جمهوری، انقدر میشینه گریه زاری راه میندازه، این محافظا آسی میشن. الان فکر نکنی شما بیرون چه گریه بکنی راد میدن، نه انجا با لغت پرتت میکنن بیرون. خب ببینم چیکار کرده بوده، متوجه شد چیکار؟ آقا خبر میرسن بابا که بابا یه نفر اومده دیوونمون کرد، بذار شما داری میری بیرون ببین چی میگه. میگه باش. میگن اینه نگاه میکنه یه جو بچه لباس رزمندگیم تنش کرده، این شلوار چین داره، فانوسخرم به زور بسته و اومده باشته. یه چی میخوای؟ میگه من نمیذارم من برم جبهه. میگه خب بابا شما سن و سالی نداری، چند سال داری؟ 12 سال. سن و سالی نداری، شما درس بخونی، واجب کفاییه، حالا ما لازم داریم، بزرگتر شدی چه اینا. میگه ایبی نداره، شما میگی من نمیرم، منتها یه دستخط به من بده من نرم. میگه دستخط بدم بیخیال میشی؟ شما میفهمی؟ بله. میگه خب بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب سید علی حسینی خامنه ای. گواهی میدهم عبدالله ابن حسن در کربلا نبود. میگه بنویس امضا کن آقا جان که عبدالله ابن حسن که برای ما روزه خوندن بچه 12 سال رفت ساعد دستشو گرفت بالا سر امام زمانش، اینا نبود، اینا الکیه، امضا کنید من بعد میگم میرم خوده میشینم، چیزی گردن من نیست. حالا میگه 19 ساله زیر 19 ساله نباید بره، دقت کن آقا، نوش مانع رفتن ایشان نشد. رفت دوتا اسیر عراقی گرفت. حالا فهمیدی چیه؟ این علمی درست کرد خدا، یه کشتی درست کرد تو این دریای مواج، یه پناهگاه درست کرد، گفت این حجمه ها زیاد شد روتون، ففر رو الاله حسین. خدمت معصوم رسید گفت آقا گناه ها داره به این فشار میاره، گفت دیوونم کرده دیگه، نمیتونم تو این جامعه زندگی کنم. حضرت فرمود فرار کن به سمت جدمون امام حسین، ففر رو الاله حسین، فرار کنید به سمت جدمون ابا عبدالله، اون مأمن ما هاست. الان میبینی تو این عصر همه ما رو جمع کرد، دعوا دلار بالا رفته، اون دم پایین اومد، اون یکی اینجوری شده، ترامپ چی گفت، تموم. نگاه کن همه رو یه رنگ کرد، همه رو مشکی پوش کرد، جمع کرد، گفت بشینید آقا یه بار دیگه انسانیت رو مرور کنیم، یه بار دیگه سند و هویت و آزادی تو رو مرور کن، سرسپرده نشی. یا ببین دارن بدبخت ها کلمه کلمه شهادت حذف میکنن، یه دم و دستگاهی درست کرده، 2 ماه صبح و شب مملکت شهادت، اینو میخوای چی کار کنی؟ اینو میخوای جمع کنی؟ به رضا خان گفته بودن جمع کن دیگه، به اون آتاتورک گفتن تو ترکیه جمع کرد، به رضا خان هم گفته بودن تونست جمع بکنه؟ این شمشیر نشکستنی خداست، مگه میتونید جمعش کنی؟ مال این حرفا نیستید. هنوز نگاه کن، هنوز امنیت ما رو، مرزای ما رو کی حفظ میکنه؟ اون کسی که برای حرم میره، اون کسی که بعد 1400 سال میگه خاک بر سر ما که نبودیم، به خودش فوش میده خاک بر سر ما که فاصله انداخت بین ما و شما، ما میبودیم و اینا خانواده شما رو به اسارت میبردن. من الان جون میدم دست نجس کسی به آجر حرم زینب کبرا سلام الله علیها نرسه. ما میبودیم اجازه میدادیم شما رو به اسارت بگیرن؟ کین علام بلند کرده حسین. حالا شما جا دشمن بخوای بزنی کجا رو میزنی حسین؟ حالا انشالله تو شبهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد، استفاده کنیم. من خودم همیشه تا جایی که تونستم رو مجلس روزه امام حسین نشستم، به اندازه یه نفر این مجلس ها علج این جماعت مشکی ابا عبدالله رو بالا نگه دارید، نه از لج اونا. ما بچه نیستیم بخواه لج و لج بزن، برای اینکه اونا بفهمونیم. اون صهیونیستا که شما امام حسین که نمیتونه در بیفتی، در حد یه نفر میگه که مجلس گریه امام حسین رو پر رنگ کن، میگه گریت نمیاد ادا گریه در بیار. ما هیچ جا اجازه این کار رو نداریم تو دینمون، هیچ جا بمون اجازه نمیده ادا یه چیزی رو در بیاریم، میگه اینجا اداشو در بیار. بس که لازمه، بس که انسان سازه. ببین امام حسین چه کرده با اینا و این نبرد ادامه داره. و بهت بگم داره امام حسین کارهای جدید میکنه. اربعین میخوان شهادت بپوشونن، 30 میلیون رو جمع میکنه میفرسته اونجا. آره هرچی اونا دارن تیزتر میشه این ورم داره تیز، انگار که خبر آمد خبری در راه هست، اتفاقایی داره میفته ها. هر سال با شکوه تر عظیمتر، کلی جنگ و دعوا درست کردن بین عراقی ها و ایرانی ها، درست یا نه؟ بریزی سعودی ها رفتن اونجا کنسولگری ما آتیش دادن، چه نتیجهش الان محرم رسید تمام. بذار اربعین چی میشه. تازه این کارو که کردن من از الان پیشنهاد میدم شعار امسال اربعین یه شعار وحدت آمیز بین مردم ایران و عراق انشالله قرار بدیم ها، تا کور بشن. اصلا یه سیلی درست میکنه نه حبر میبره. این سرچ ترندز گوگل رو بررسی میکردیم، سرچ کلمات مستهجن در ایام محرم میشکنه میاد پایین، هر کار میخوای بکنی میاد یه آبی میشوره میبره. بعد میگه بیاید همرم را میده، بچه ای پا میشه میاد حسینیه تو محرم، خدا شاده محرم از اون مسجد نمیره، درسته یا نه؟ برای همه هم هست، به من و تو هم ربطی نه، هر کسی با هر سلیقه و هر قیافه و هر ریخت و هر تیپی و هر فکری مهمون ابا عبدالله است، قدمش سر چشم. این حرف ماست. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.